کرمت من به ناز می نگرم در مقام که به فریبت شها دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا
سلام فرشید ببین
سلام علیکم
یه چیزی میگم
جان
دیگه چی میگم مردیم انقدر عشق کاشتیم به جاش نفرت برداشتیم شهر سادم از کرجه
الهی من بگردم آخه چی بگم والا شهر زاد عجیبه واقعا من نمیم شاید کلاقی چیز این دونه های عشق شما رو که میکاریم به میخوره میبره خیلی ممنونم چقدر غم داشتی ولی واقعا خیلی خیلی غمگین و ناراحت گفتی اینو میفهمم میدونم ای بابا خیلی ممنون از تماس شما بریم به ایستگاه ورزش با فریبرز غریب
خیلی داریم خوب بازی میکنیم
به یه موقع این زن بیستن
چقدر خوبیم ما
خسته نباشید دلاور خدا قوت پهلوان
سلام قهرمان فریبرز غریب
سلام به همه همکاران عزیز و محترم همه شنوندگان مخصوصا اهل ورزش
بله آقا علی دایی چی اخراج شد؟ چی شد؟
علی دایی یک دو ساعت پیش اخراج شد یه صحبتی کرده بود بعد از دو روز پیش بعد از بازی با زوباهن انتقاد کرده بود از مسئولان سایپا گفته بود آقا پرایدتون شده 50 میلیون فلان ماشینتون کلی رفته روش چرا حق حقوق این بازیکنا رو نمیدین و از این صحبت ها جالب اطلاعیه سایپا حدود نیم ساعت پیش منتشر شده گفته شما صحبت از کارگران رو گرفتین و از این صحبت ها ببین من یه چیزی فرشید بگم حالا استخون لای زخم نذارم واقعا باید تأسف خود علی دایی حالا یه سری مسائل خودش اشکالاتی شاید تو مربیگریش داشته باشه شاید یه مقداری همیشه طلبکار باشه مثلا کنار خط ولی صادق ترین بچه ورزشی که من حداقل تو این 30 سال کارم
بچه که دیگه نیست البته ولی
البته چرا الان یه شایعه همین الان اومد بیرون نیم ساعت پیش که شاید مربی تیم ملی باشه یا حتی بره تراکتور سازی اونجا این بر علی دایی که رو زمین نمیمونه ولی این بله. برای بچه‌هایی که این مسئولانی که این اطلاعیه رو دادن گفتن که اینجوریه حالا اگه یه رأی گیری بشه بین همون مسئولان و علی دایی مطمئنن علی دایی رأی اولو میاره
حالا گفتین تراکتور سازی این هفته خیلی خبرهای فوتبالی خیلی زیاد بود و عجیب غریب بود این محسن فروزان دروازه‌بان تراکتور سازی و همسر چی بوده داستانشو بگین اولا چه خبر آخرین خبرها رو بگین و اصلا داستانش چی بوده
داستانش بعد از اون باخت تراکتورسازی مقابل سپیدرود بود که اون بازی شد و بعد باختن اینها بعد اومدن گفتن البته دو تا از اون گلا رو که محسن فروزان خورد یه مقداری شک برانگیز بود اینجوری که مسئولان تیم تراکتورسازی گفتن من خودم به عنوان یه کارشناس فوتبال هرچی نگاه کردم از نظر شخصی خودم اسم تبانی رو نمیتونم گوش بذارم شاید کمکاری باشه شاید یه سری چیزای دیگه باشه هنوز هم جای ثابت نشده کمیته قضایی هم یک ماه موقتا ایشون رو محسن فروزان رو محروم کرده تا به پرونده برسه جالبه
یعنی میگین که من اینو بگم یعنی میگین که با سپیدرود میگن که تبانی شده برای اینکه گل بخوره یعنی شرط بندی مثلا کرده یا پولی دریافت کرده همچی چیزی دارم میگن
آره حالا باز قانون اتفاقا اشاره خوبی کردی داشت این لای حرفا گم میشد قانون میگه اگر تیم در مقابل تیمی دیگه تبانی کرده باشه اون تیم شاید اصلا خیلی مجازات های دیگه باشه محروم بشه نتیجه ولی چون این شخصه یک نفره و تیمم حالا تا اینجا که این کارشناسا میگن روحش خبر نداره از این اوضاع احوال بازم این برمیگرده به یه سری مسائل دیگه که چی میشه اگر شخص باشه یه مجازات قانون میگه داره ولی اگه تیم باشه یه مجازاتی دیگه داره ولی جالبه که نماینده های مجلس دارن یه مقداری روی این از این باد فوتبال دارن صحبت میکنن دارن استفاده میکنن آقای قاضی پور نماینده محترم ارومیه و خانم زهرا سایی هم اومدن وارد این قضیه فوتبال شدن گفتن اگر ثابت بشه، اینجوری بشه، حتما نتیجه برمیگرده. دارن یه مقداری
آخه یه ذره مسخره است این جمله. اصلا این حرفی هم که زدن که اصلا نتیجه بازی تغییر میکنه یه ذره به نظرم عجیبه. یعنی مثلا میگن که این تو این بازی پس اینجوری باشه تراکتور سازی بعد برنده این بازی سه هیچ ببره.
دقیقاً اینه که یه مقداری این مسائل باعث شده که یه دوغ و دوشا با هم قاطی بشه. الان هر کسی یه صحبتی میکنه، آخرین نظر یه کارشناسو که در این مورد حرف زده اینه که باید مشخص بشه، کمیته‌ای که داره رسیدگی میکنه معلوم بشه که وضعیتش چجور میشه، بعد میتونیم راجع به این قضیه صحبت کنیم. حالا دارن صحبت میکنن که آیا این مسئله شخصی بوده، تیم به تیم بوده،
همسرش چی بوده داستانش بوده؟ برای چی همسرشو گرفتن؟ یعنی همسرشو برای چی بازش کردن؟
همسرش در ارتباط با شرط بندی گفتن در یک سایت شرط بندی شرط بسته در این مورد، در مورد باخت تراکتور سازی.
ظاهرا تبلیغات شرط بندی میکردن توی اینستاگرامشون فکر میکنم همسرش.
بله بله این کارو میکردن و یه مقدارم پول به جیب زده. هنوز هیچی ثابت نشده قانونی اینا حرفه، که البته اینم بگم که تیم تراکتور سازی متعلق به سپاهه که داره توسط آقای زنوزی که یه میلیاردر پولدار هدایت و اداره میشه. البته این آقای زنوزی هم تیم ماشین سازی هم داره که طبق قانون فیفا داشتن یک تیم دو تیم توسط یک نفر جرمه و باید مرسته. اصلا مشخص بشه، مثل همین استقلال پرسپولیس که توسط وزارت ورزش اداره میشه.
از استقلال هم بگو، این برکناری شفر سرمربی تیم استقلال چی شو؟ اینا خیلی سر صدا به پا کرد. حالا مربی خارجی قرار بیاد یا فرهاد مجیدی قراره بالا سر تیم باشه؟ چه جوریه داستان؟
مدیران تیم گفتن که اینجوری هست، بعد از اینکه استقلال هفته پیش در مشهد باخت، یکیش به پدیده یه مقداری از کورس قهرمانی خارج شد، خیلی فشار آوردن روی مسئولان و مدیران. الان مدیران رو انداختن جلو. جالبه، همون باز برمیگردم به بخش اول صحبتام، وزارت ورزش متولی استقلال و پرسپولیس. هر تصمیمی که تو این دوتا تیم گرفته میشه، اینو برای از اون دسته از کسایی میگم که به نگاه به بالاتر ندارن، میگن آقا این مدیر بوده، اون مربی بوده، اینا مقصرن. هر تصمیم کلانی که در مورد این دوتا باشگاه گرفته میشه برمیگرده به وزارت ورزش و جوانان. و حالا اینم بگم که به نظر خود شخص من باز اون مقامات امنیتی که در هیئت مدیره این دوتا هستن که ورای قدرت وزیر هستن تصمیم میگیرن در مورد این دوتا تیم. قراره که فرهاد مجیدی تو این 4-5 تا بازی باقی مونده بمونه، دیروزم 4-2 بردن، 4 تا بازی دیگه دارن، گفتن اگر ببره این میمونه. ولی مدیران استقلال گفتن در حال صحبت با یه مربی خارجی هستن که اونو بیارن. باز باید منتظر ببونیم ببینیم چی میشه.
بسیار خب، پس فعلا فرهاد مجیدی هست، سرمربی تیم هست، بالا سر تیم استقلال هست.
خیلی هم محبوبیت داره فرشید، اینم باید بگم، بین استقلال یا فرهاد مجیدی. اما باز نظر شخصی منو میخوای، اینو نباید بسوزونن. فرهاد مجیدی حداقل نیمکت نشستن روی نیمکت به عنوان سرمربی استقلال، پرسپولیس، حتی تراکتور و سپاهان که طرفدارای زیادی دارن، حداقل یه مربی باید 15 سال تجربه داشته باشه.
از وضعیت پرسپولیس هم برام بگو، چی میشه بالاخره؟ قهرمان میشه تیممون یا نمیشه؟
پرسپولیس الان بحثشون خوبه، بالای جدولن، 57 امتیاز دارن از 28 تا بازی، دو تا بازی دیگه مونده در مقابل پارس جنوبی و ماشین سازی. 4 امتیاز بگیرن، یعنی یه برد و یه مساوی بگیرن، بدون اما اگرای تیمای پایین میرن و قهرمان میشن. استقلالی ها 28 تا بازی کردن، 53 تا امتیاز دارن، 4 تا امتیاز فاصله دارن. بعدش سپاهان 27 تا بازی کرده، 51 امتیاز. شانس قهرمانی پرسپولیسیا حدود 85 تا 90 درصد.
بسیار خوب، خیلی هم خوب. آقا دیشب بازی رو دیدین؟ چه کرد بارسلونا، چه کرد مسی؟ ضربه
خیلی
ایستگاهی رو دیدین چه کرد؟
واقعا همیشه میگن این ضربه های ایستگاهی و اون سجاف دروازه، ولی واقعا این گل دوباره امروز تلویزیون های آلمان توی برنامه ورزشی روش بحث کردن، چند بار این رو البته من اینو بگم و دارم تعریف مسی رو میکنم، من خودم علاقمند کار یورگن کلوپ سرمربی آلمانی لیورپول هستم، از همون موقعی که تو دورتموند بود و تو قبلش تو ماینز بود، تو این 20 ساله کاراشو تعقیب میکنم، دوست دارم کارشو. اما واقعا اونایی که میگن مسی از یه سیاره دیگه اومده درسته، 10-12 ساله، به نظر من بهترین بازیکن. بازم بگم من از رونالدو هم خوشم میاد، ولی خداییش این مسی شاهکار کرد، دوتا گل زد، گل دومشون رو گل آخر یه جوری زد، ولی گل این سومه کاشته واقعا مینی مسی بود و هنرمند شده بود.
حالا بعد یه بازی توی لیورپول هم بعد برن بکنن دیگه، یعنی بارسا برگشت داره بازی. هفته بعد.
هفته دیگه برگشته. از آژاکس هم بگم توی جمله کوتاه که آژاکس هم یقه تاتنهامو گرفت تو لندن پریشب، اونم بازی برگشتشون مونده. اما این بارسلونایی ها تیم مسی یک خاطره بد دارن که پارسال هم باز روموز 4-1 بردن، بله 3-1 یا 4-1 بردن، اما تو بازی برگشت نتونستن این نتیجه رو نگه دارن و حذف شدن. یه مقدار نگرانی دارن، اما این فوتباله و هزار ماجراهای بله. ناشناخته.
بشینیم ببینیم که هفته آینده چه میکنن این چهار تیم. ممنونم ازت فریبرز و غریب. فریبرز و غریب رو در کانال تلگرامش میتونید تعقیب بکنید، فریبرز غریب اسپورت. ممنونم.
ممنونم.
تا هفته
دیگه. ممنونم. خداحافظ.
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم. تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم. شده از خیال تو تموم لحظه های من، بخون دوباره قصه ای که قصه ساز من تویی، زمزمه کن ترانه ای ترانه ساز من تویی. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنم دلیل زنده موندنم. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنم دلیل زنده موندنم.
سلام به تیم برای بچه ایسکای چهارشنبه پنجشنبه. میخواستم بگم که این دولت جمهوری اسلامی ایران مخصوصا مردم رو برمیداره عصبی و ناراحت میکنه که بتونه ازشون شو استفاده بکنه. آخه میدونید بله. چرا؟ اینا مردم ایران هر چقدر بزنن تو سرکله هم دیگه، اینا بهتر از فرصت استفاده میکنن. پس بله. ما نه، ما نمیزنیم تو سرکله هم دیگه، ما اینجا هم دیگه دوست داریم.
بله. از این بادکن اگه هلیومیاد زده بودین چی بوده؟ بازی کاراکتر مثلا کاراکتر خاصی رو داشتین. حالا به هر حال دم شما گرم، مرسی از تماستون. این همون سیستم تفرقه بنداز حکومت کنه دیگه، اینی که گفتین ظاهرا جواب داده. ملت این پایین واسه لقمه نون یقه همو بگیرن، اونا هم بالا حکومتشونو بکنن دیگه. دم شما گرم. عزیزان شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه فردا، حتما خیلیاتون از مادر بزرگا و پدر بزرگا شاید پدر مادراتون شنیده باشید که خیلی از اونا یا اطرافیانشون در زمانهای قدیمتر چقدر زودتر از الان ازدواج میکردن. مثلا شاید 50-60 سال پیش ازدواج توی سن 14-15 سالگی خصوصا برای دخترها خیلی پدیده عجیب غریبی نبوده، یعنی پدیده رایجی بوده و میدید طرف مثلا در سن 25 سالگی 4 تا بچه داره. خب این تکراریه که بگیم حالا چقدر این کار از نظر روانی، پزشکی، شخصیتی، خانوادگی اشتباهی میتونه عواقب بدی داشته باشه، ولی برای ما و شما اینجوریه. ما تو مملکتمون آقای معظم له رو داریم که یکی از طرفداران پروپا قرص این مدل ازدواجه و میگه بچه اتفاقا تا بچه از بزرگ نشده بعد فرزادش خونه بخت. میگید نه؟ عرض میکنم الان. یه اکانت توییتری هست به نام ریحانه که اصلا تو معرفی خودش نوشته حساب توییتر بخش زن و خانواده سایت خامنه‌ای.ir ویژه انعکاس دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای درباره مسائل زن، خانواده و سبک زندگی. حالا بگذاریم که اینا یه جایی مثل توییتر رو فیلتر کردن و حضور درش رو جرم میدونن ولی خودشون در همه ابعاد با همه وجود توش حاضرن، اینو بی خیال. حالا مهم اینه که تو این هفته این اکانت ریحانه معظم لینا یه ویدیوی منتشر کرد که دیگه توش تعارف معارف گذاشته بود کنار، خیلی شیک ازدواج کودکان رو مورد مدح و ثنا قرار میداد و از خوبیاش میگفت. گوش کنید یه بخشی از صدای این ویدیو رو بشنوید.
حتی برخلاف بعضی‌ها که گمان می‌کنن در ازدواجی که زیر 18 سال آمار طلاق بالاست و دلیلش هم ازدواج زود هنگام معرفی می‌کنن، اما سال 96 سازمان ثبت احوال گزارش داده بیش از 1/3 ازدواجی کشور مربوط به ازدواج زیر 18 سالگیه و سهم طلاق تو این گروه فقط 10% از کل طلاق است. این مقدار رو مقایسه کنید با سهم طلاق 50% خانمایی که تو سنین بالای 30 سالگی ازدواج کردن. این یعنی با ثبات‌ترین زندگی‌های ایران ازدواج‌های قبل از 18 سالگیه. بیاین به ایران فکر کنیم، نه چیز دیگه.
بله، به ایران فکر کنیم، به ایرانی که توش همه دختر بچه ها چادر به سر بچه بغل خونه شوهرن و پسر بچه ها هم حتما دارن از صبح تا شب میدونن شکم زن بچه شون رو سیر کنن و یکی دو سال یه بار هم یه نفر به اعضای خانواده اضافه میشه و دیگه واحد شمارشش هم خانواده نیست، گروهانه دیگه، گروهان بهش میگن رسما. حالا باز اگه توی این ایران مورد علاقه معظمله و ذوب شدگانش این اطفال مزدوج شده از رفاه کامل که سرشونو بخوره، رفاه نسبی هم برخوردار بودن، همه جوره تأمین بودن، باز حالا میگفت یه چیزی. اما توی ایرانی که عزیزان در سایه تدبیر و مدیریتشون برامون ساختن، الان خیلی از بچهای مجردی که چه میدونم فوق لیسانس و دکترا دارن یا کلی کار تو رشته خودشون بلدن، موندن خودشون یه نفر رو چجوری اداره کنن، حالا چه برسه به اینکه بخوان گروهان خودشون تولید کنن. به هر حال به نظر میاد جسم معظمله در قرن حاضره ولی فکرش حداقل دو سه قرنی هنوز عقب مونده و شما خودتون تصور کنید با چنین به خاک رفتگی فکری و تفکری چطور یه کشور رو توی تمام عرصه‌ها ایشون مدیریت میکنه. یعنی یه جوری نظام مقدس روی مسئله ازدواج تعصب میورزه که فکر کنم یواش یواش ازدواج نکردن هم میشه یه مبارزه با نظام. یعنی به طرف میگی مثلا چرا ازدواج نکردی، میگه میخوام حال اینا رو بگیرم و از این طریق باهاشون مبارزه کنم. یعنی از فشار این فاجعه آدم نمیدونه دیگه، آدم شیهه نکشه مثل اسب زورو واقعا میتره که به خدا، من نمیدونم چی بگم. اینم وضعیت ماست دیگه، چه میشه کرد، چه میشه گفت. بله،
والدین عزیز دیگر نگران چگونگی پر کردن اوقات فراغت کودکان خود نباشید. فقط کافیست فرزند خود را به ما بسپارید تا اوقات فراغتش را به گونه ای با یک ازدواج زیبا، جادار و مطمئن پر کنید که دیگر وقتی برای غر زدن نداشته باشند.
آقای این نازنین زهرا خیلی این روزا اذیت میکنه، همش میگه حوصله‌ام سر رفته، با عروسکاشم دیگه بازی نمیکنه.
ها میگم این نوه عموت ماشاءالله چطور خانومی، تازگی پشت لبش هم سبز شده.
مقدادو میگی؟
مقداد بود یا یاسر،
فرقی نمیکنه که، مهم ثوابشه.
احسنت خانومی، احسنت، چقدر لبخند شما در صدف حجاب زیبایه.
وای آقایی، زودتر بریم خونه. پس
ما افتخار داریم برای کودکان دلبند شما دلبند دیگری پیدا کنیم. با کودک زوج دیگر هیچ کودکی خور نمی زند مگر به همسرش. همچنین کودک زوج به کودکترین عروس و دامادها به قید قرعه کمک هزینه سفر به مناطق جنگی نیز اعطا می کند. کودک زوج، دوستدار کودکان شما.
دل ندهی کار خرابه، چون خوردن نوشابه که در جام شراب است، گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است، این بار نه جام است و نه نوشاب سراب است، اینجا با تو از عشق و وفا هیچ نگویم، چون دغدغه مردم این شهر حجاب است، تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، خریدن تنت را و بریدن کفنت را، و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را، نه روحی و کارست نه عشقی و بارست، فقط شهوت مردانه و اندام تو یارست،
ببین یه سوال، به نظرت بهترین سن برای ازدواج یه زن چند سالگیه؟
خانم پرستو چند سالشه؟
بین 20 تا 35 این طورا بهش میخوره.
نه بابا محاله، بیشتره، شاید هم یه مقدار کمتر دیگه.
تو فقط میخوای مخالفت کنی؟ آره
آره، به نظرم خانم پرستار هر چند سالش که هست همون بهترین سن برای ازدواجه.
چطور؟
چون مثل یه هلوی رسیده است که دیگه وقت چیدنشه.
چقدر قشنگ تشبیه کردی، دلم خواست.
خانم پرستارو؟
نه هلو، هلو که فصلش میشه؟
یه 2-3 ماه دیگه.
یادم تو مدرسه معلم پرورشیمون میگفت دختر باید تو خونه شوهر به سن تکلیف برسه.
سن تکلیف چنده؟
موقع 9 سال بود، الان با این تورم و اینا شده 13 سال.
ای بابا، همه چی کشیده بالا اون بیرونا.
همت نباشه، ما هم اینجا میکشیم پایین که مرخصمون نکنن یه وقت.
آره اصلا اون بیرون دیگه خطرناکه، مردم به اینجاشون رسیده.
کجاشون؟
اینجاشون.
چی میشه حالا؟
نمیدونم، یا خوندو تو خیابون با چی زدن؟
با تیر تفنگ؟
نه با تیر چراغ برق، با معلومه دیگه، با تیر تفنگ. بوجا خیلی بده اون بیرون.
پس بچسبیم به همین تیمارستان.
آره دو دستی.
اصلا چی میگفتیم به اینجا رسیدیم؟
راجب خانم پرستابی؟
نه راجب هلو بود.
راجب سن ازدواج بود.
سن و سال که ملاک نیست، مهم تفاهمه بابا.
سن فقط یه عدده. من خانم پرستار 80 سالشم بشه بازم میخوامه.
موقع اون دیگه تو رو نمیخواد.
چرا؟
چون تو 90 سالته، مثل انجیر پلاسیده شده ای اون موقع.
آخه اگه من و خانم پرستار ازدواج کنیم بچه همون هلو انجیری میشه. چه ناز،
بچه تونم دختر اگه بود من باش ازدواج میکنم، اینجوری همه فامیل میشیم. با
بیشو کی آخه با بچه ازدواج میکنه؟
بابا وقتی بزرگ شد، 13 سالش که شد.
عجب پیرسگ منحرفی هستی تو، با دختر 13 ساله آدم ازدواج میکنه؟
ناراحت میشی بابا. الان سن قانونی برای ازدواج دختر 13 ساله دیگه. مجلس تصویب کرده.
مجلس تصویب کنه، تو با خودت شعور داشته باشی.
باشه با سب میکنم 20 سالش بشه، فقط اون موقع دیگه من آفتاب لبه بومم. خواهشن دست دست نکنین، ممکنه کار از کار بگذره.
بابا باشه، حالا فکرامونو میکنیم دیگه، خبر میدیم بهتون.
مرسی، بیا ماچت کنم. هیچ وقت فکر نمیکردم. مرسی، هیچ وقت فکر نمیکردم پدر زنم بشی.
ای بابا باشه، حالا قول ندادیم، ما فکرامونو باید بکنیم. یالا تا قسمت چی باشه.
یالا یه ماچه دیگه بده.
بیا ما
ببین درشی نوشتم اشادی بسته، پوشه چهره یه خندونه دلی بسته، تکتا مکلستی سطلاش خاله شکسته، ولی دست راست به مخ باز بسته، دیگه شرام رنگ و بویش نداره، سوت دلان میخونم تا گیه نراره، این دست من طبیعه شوری نداره، شکر داره تا منو دیده داده کفاره.
ملینا
بله
ملین آها اینجایی؟
بله هستم. سلام علیکم، حال شما؟ مرسی. شما
تولد بگو، تولد چی داریم؟
فرشید این هفته تولد کریستی مو، یکی از معروف ترین خواننده ها، ترانه سراها و نوازنده های گیتار ایرلندیه.
خب
کریستی مو سال 2007 از طرف رادیو تلویزیون ایرلند به عنوان بزرگترین خواننده زنده ایرلند انتخاب شده.
به به، کار درست هم هستن ایشون، باریکلا. خب یکم ازش بگو ببینیم چی به چیه، چی کاره کرده.
این آقای کریستی مورک اولش کارمند بانک بوده و سال 1966 به خاطر جریان اعتصاب بانک ها میاد سمت انگلیس و دیگه هم به ایرلند بر نمی گرده. همونجا با چند تا از خواننده ها و نوازنده های معروف ایرلندی آشنا میشه و کم کم وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی میشه.
چند تا آلبوم داشته کلن؟ اولین آلبومش برای کی بوده یعنی؟
اولین آلبوم کریستی مور برای سال 1972 بود. آها. و تا حالا بیشتر از 30 تا آلبوم منتشر کرده. اینم بگم که بابت ابراز نظرهای سیاسیش خیلی شهرت داره و ترانه های زیادی هم مضمونای سیاسی خونده.
البته خیلی از خواننده‌های ایرلندی همسن و سال کریستی مور به خاطر زمان و شرایطی که توش بودن ترانه‌های انقلابی و سیاسی خوندن.
بله دقیقاً. یکی از کارهای جالبی که کریستی مور کرده برداشته بعضی از دست‌نوشته‌ها و شعرهای بابی سندز مبارز آزادی‌خواه ایرلندی رو که تو زندان نوشته بود جمع‌آوری کرده و براشون آهنگسازی کرده و خونده.
عجب.
که خب یه مدت توی ایرلند و انگلیس پخش آلبوماش ممنوع شدش.
بسیار عالی. حالا چی شد رفتی سراغ این خواننده ایرلندی که خیلی هم برای ماها آشنا نیست؟ داستان چی؟
فرشید یادته من روی این آقای دنیل دی‌لوئیس کراش داشتم؟
بله، من میشه یادمون بره کراشای شما رو.
آره خب ایشون هم ایرلندی بود دیگه.
شما رو ایرلندی ها کلن کراش داری پس؟
نه کراش که فقط دنیل. این آقای کریستیمور خیلی کارش درسته. گفتم به مناسبت تولدش یه چیزایی دربارش بگم.
خیلی خوب، دنیل هم صداشون میکنن دیگه، ایشون کلن فامیلن. به هر حال دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم. تولد کریستی مور همشهری دنیلینا مبارک باشه. بریم آهنگ Ordinary Man رو بشنویم از آقای کریستی مور.
I'm an ordinary man, nothing special, nothing grand. I've had to work for everything I own. Oh well, I never asked for a lot, I was happy with what I got. Enough to keep my family and my home. Now they say the times are hard, and they've handed me my cards. They say there's not the work to go around. Oh, when the whistle blows, the gates will finally close. Tonight they're going to shut this factory down. Then they'll tear it down.